خدای حاکم، به نام خدای مالک، به نام خدای شهید، به نام خدای دادگر و به نام خدای درهم کوبنده ستمگران. این هم توفیقی است که در برابر دانشجویان مدرسه عالی تلویزیون قرار می‌گیرم و با آنها سخن می‌گویم. نقش پیشین در این بود که شما را هم به مانند پیچ و مهره‌های فنی دستگاه بسازند، فاقد شعور و بدون درک، تنها ابزار برای عبور دادن دروغ از بوق فریب و برای انعکاس تصویر طاغوت در سیمای سیاه. ولی ثابت کردید و کردیم که دیگر انسان ابزار نیست، ابزاری در دست افریت زمان و آچاری در مشت بیگانه. نشون دادید که انسانید و آزادید و اراده و اختیار دارید و انتخاب گرید. نشون دادید که حاضر نیستید امواج را با سخن دروغ و اشعه فریب آلوده کنید و نشون دادید که پیامبر خلقید و رسالت خدا بر دوش دارید برای بیداری مردمی ستم دیده و نشون دادن زیست پرهرمان خلقی رنج کش. و ما این روز به اینجا آمدیم که به شما سلام کنیم و کوششتون را ارج نهیم و انقلابتون را تبریک گوییم که اکنون حس می کنید آزادید و در هوای آزاد نفس می کشید. سنگینی حکومت افریت را بر دوش خود احساس نمی کنید. کبوترانی هستید بال گشا در یک فضای صاف. حس می کنید کوچه ها و خیابون ها از خود شماست و دیگر دشتیمان با چکمه از آن عبور نمی کنند. همه این کوچه ها را به دهای خون برادرانتون فرد کردید. اونها کوچه ها و خیابان ها را با خون سرخشون آذین بستند. ایران زیبا شد. سیاهی سلطنت شب را بیرون راند. سرخی شفق خون را بران فشاند تا سحرگاه پیروزی فرا رسید. این روز میخواستم با شما فرزندانم از سیاست صحبت کنم، همون کلمه خطرناکی که تا چند ماه پیش تلفظش جرم بود. شما را به سیاست چه کار؟ درستون را بخوانید. شما را به سیاست چه کار؟ با عشق خودتون سرگرم باشید. و شما ای روحانیون، شما را با سیاست چه کار؟ نماز بخوانید، مردم را نصیحت کنید که کم نفروشند. و روزگاران درازی بود که تلفظ واژه سیاست در اجتماع ما جرم بود و گناه. در فرهنگ ما از آن خبری نبود و نه در مزرعه‌مان و نه در بازارمان و نه در کارخانه‌مان. و کار را به دنجا رسونده بودند که اسلام از سیاست جداست. اسلام دین پاکی و صفا و دوستی و عشق و مرحمت است. سیاست کار سیاست بافان است، کار زمامداران و سردمداران است. اعلی حضرت سیاست را به خوبی می دانند و اجرا می کنند. کشور را به دروازه تمدن می رسانند. فقط چند سال دیگر صبر کنید، 7 سال، نه 5 سال، شاید 3 سال دیگر ایران در ردیف 5 کشور بزرگ جهان قرار خواهد گرفت. وزیرباز دین ما متهم بود که از سیاست جداست، همچنان که مسیحیت از سیاست جداست. اصولا هیچ دین راستین آسمانی از سیاست جدا نیست، زیرا پیامبرانی که به عنوان پیشوایان و رهبران انقلاب برخاستند و بر کاخهای زور و سلطه بر شوریده اند، پیامشون درگیری با قدرت‌های حاکم بود که این عین سیاست است. ولی در طول تاریخ کوشیدند که اصلحه سیاست و انقلاب را از دین بگیرند و سپس آن را به صورتی پوچ و پوک و بی ضرر و به صورت یک تشریفات بر مغز و احساس مردم تحمیل و تزریق کنند. مسیحیت سالهاست که از سیاست جداست، اما این سیاست است. از سیاست مردمی جداست، از سیاستی که به سود مردم گرسنه باشد جداست، ولی خودش آلت سیاست قدرت‌های ضد خلق است. مسیحیت می‌گوید کار ما دعا و ما همه برگان خدایی، و در انجیل می‌نویسند که کار قیصر را به قیصر واگذارید، ما را به کار شاهنشاهان و امپراتوران شکار، ما باید دعا کنیم. عجیب است که در این حرکت تند سیاسی اسلامی که در میهن ما آغاز شد و امام ما انسان در جهان به صورت یک چهره روشن بیدارگر آزادی بخش جهان درآمد، کلیسای کاتولیک دربار واتیکان دچار سرگیجه شد که ای وای، مقام پاپ و واتیکان به شکست افتاده در برابر قدرت رهایی بخش رهبری اسلام. بعد آمدند و این واسطه ها و دلال های سیاسی و این پا اندازه های کلیسای کاتولیک گفتند ما هم حرکتی آغاز کنیم و سازمان های جاسوسی و دستگاه های دیپلماسی و همه دستگاه های ارتباط جمعی به فعالیت افتادند و جناب پاپ را سوارش کردند و بردندش به مکزیک. و جناب پاپ یک روز شنل قرمز می پوشید، یک روز تاج سرش می گذاشت، یک روز کلاه کپی، یک روز هم کلاه شاپو، روی تخت روان می نشست و مردم گرسنه مکزیک برایش کف می زدن. ولی تا سخنرانیش آغاز شد دیدند خریست در پوست شیر. جناب پاپ در سخنانش گفت ای مریدان من، ای برگان خدا، هرگز در کار سیاسی و اقتصادی دخالت نکنید. خب این هم پیامی بود، یعنی ای مکزیک ساکت باش تا پنجه های استعمار امریکا حلقوم تو را بفشارد و قطره قطره خونت را از رگت بمکد، اما خدا بعد تو را خواهد آموزید و پسر خدا به نجاتت خواهد آمد. ولی اسلام از نخستین سخنش سیاست را آغاز کرد، قرآنش و پیامبرش و امامش و مکتبش و تعلیماتش همه سیاست بود. نخستین شعار پیامبر اسلام لا اله بود و پس از آن الا الله. لا اله یعنی مبارزه با همه قدرت‌های سیاسی، نظامی، اجتماعی، اقتصادی، هر گونه سلطه‌جویی، هر طاغوت، هر متجاوز، هر چکمه پوش که باید در برابر انقلاب یک خلق نابود شود و حکومت به دست مردم رسد و کسی را یارای آن نباشد که حقوق مردم را برباید. و این خود سیاست بود و این سیاست در آیات قرآن و سخنان پیامبر و فرمانها همیشه و همیشه متجلی است که اسلام دین سیاست است. مدرس بزرگ شهید می گفت دیانت عین سیاست است و سیاست عین دیانت است. چه بگویم این سخن را بگویم یا نگویم، ولی به هر حال اگر به شما دانشجویان نگویم به که بگویم. سالها بود که رساله های عملیهی که به دست ما مردم می دادند درش از سیاست خبری نبود. و اکنون نیز هست، رساله ها را نگاه کنید، باب طهارت است و نجاست است و صلات است و زکات است و خمس است. ولی عجیب است، اجاره رهن هم هست ولی سخنی از جهاد، حکومت، سیاست اقتصادی در این رساله ها نیست. چرا چنین شد؟ من نمیدانم چرا امر به معروف و نهی از منکر، یعنی ترد و رد هر قدرت ناشناس ضد خلق، و امر به معروف یعنی گسترش آنچه در خلق به رسمیت شناخته شده و فصل امتیاز امت مسلم نبرد در راه استقرار این دو فرمان است، در رساله های ما نیست. نمیدانم. و در رساله های ما سخنی از جهاد نیست، اما در این رساله زحمت کشیدند و تحقیق کردند که سجده بر گل گاو زبان اشکالی ندارد. ما داشتیم میمردیم زیرا ارتجاع روحانیت وابسته ما را از تلاش و مبارزه بر ضد دیکتاتوری و فساد و طاغوت باز می داشت. همه می گفتن این کار سیاسی است، به ما چه؟ خدای ببخشاید و خدای روحش را شاد کند مصدق کبیر را که جای شما خالی بود. او فریاد میزد باید اساس استعمار را در هم شکست و قدرت استبداد را نابود کرد، نفت را باید از بیگانه گرفت. ولی یک واعظ روی منبر میرفت میگفت مردم نفت میخواهید چه؟ قرآن بخوانید، نفت برای چه؟ و اینجا بود که مردم ما در یک خفتن عمیق فرو رفته بودند و ما قیاممون 25 سال به تأخیر افتاد و طاغوت 25 سال بر ما سلطنت راند و منابع اقتصادی، منابع زیرزمینی ما و منابع فرهنگی و فکری ما را به تاراج برد. ولی حال اسلام برخاست و گفت سیاست و دیانت توأمان است و مرجعیت سترگ و امام ما که برخاست، او گفت مبارزه با طاغوت و کسب آزادی و تحکیم مبانی حقوقی و فرهنگی و شرف انسانی و اسلامی بر هر کس واجب است. و اینجا بود که خلق برخاست و زنجیرها را در هم شکست و دیدید چگونه معجز آسا بر دشمن پیروز شد. یادم یاد رفته بودم لس آنجلس، یکی از حاجی ها تلفن کرد، اونجا های عده حاجی و تیمسار جمع شدند و خانه های مجلل گنون کردن. من بله تلفن کردن که آقا افطار به خانه ما، گفتن فرمایشیست، گفتن ما میخوایم انجمن اسلامی تشکیل بدیم، 16 میلیون دلار پول نقد در اختیار شما، دانشگاه بسازید، گورستان بسازید، کتابخانه بسازید، آنچه میخواهید باز هم لازم، برای خود شما هم یه خانه میسازیم. ما هم خوشحال شدیم که یک لقمه چرب 16 میلیون دلاری در اختیار ماست. گفتن لطفاً اساسنامه انجمنتون را بفرستید تا بخوانم، بعد خدمت میرسم. فرستادن، دیدم ماده یک، این انجمن برای گسترش آیین اسلام و اخلاق و امانت و اتحاد و دوستی تشکیل می شود. بسیار خوب انجمنیست. ماده دو، این انجمن از دخالت در امور سیاسی خودداری خواهد کرد. بهشون گفتم که فردا است من کنفرانسی دارم در دانشگاه یو اس ای، بیایید دوتاتون بیاییم جواب بشنوید. اون دوتا آمدن در داخل دانشجویان نشستن. من این آیه را خوندم، الذین جعلوا القرآن عضین، اونهایی که قرآن را تیکه پاره می کنند، یعنی آنچه را که به سودشان است نگه می دارند و آنچه را که به زیانشان است از قرآن پاره می کنند و دور می اندازند. یؤمنون به بعد و یکفرون به بعد. شما که می خواهید سیاست را از دین جدا کنید و سیاست و حکومت و حقوق ناس را از قرآن بیرون رانید و بعد بقیه آیات را آن هم به طرزی نامفهوم برای خود نگه دارید، شما خیانتکارانی هستید که قرآن را پاره می کنید. ای خیانتکاران، شما حق ندارید مسجد بسازید، شما حق ندارید از من دعوت کنید، زود از سالن خارج شدید. آمدن اینجا برای ما خانقاه سفی علی شاه ساختن، خانمهای درباره و تیمسارها اونجا جمع می شدند، مجالس ترحیم را هم اونجا تشکیل می دادند، زیرا خانقاه بود، دیگر با سیاست کاری نداشت. مردم گل مولایی هستند، مردم تسلیم مرد هستند. و بعد که کتاب فراماسونری در آمد، دیدیم حتی خود حضرت صفی علی شاه هم عضو فراماسون بود. حال دوباره مسجد موقعیت خود را باز یافته، یعنی در مسجد به عوض آواز خوندن میبینیم که انبار اسلحه در اونجا شکل میگیره، مرکز ستاد ارتش میشه. و امروز در تلویزیون دیدم که طلاب علوم دینیه مسلسل به دوش گرفتند و دور مدرسه فیضیه کشیک میدند. اینجاست که علت پیروزی ما آن است که سیاست با دیانت تلفیق شد. علت این که اسلام به عنوان یک آیین زنده و مکتب رهایی بخش در دنیا شناخته شده و ابرقدرت‌ها از حرکت‌ها و انقلاب‌های اسلامی بیم دارند آن است که اسلام بر خلاف مسیحیت آیین سیاست است و اقتصاد، بیداری، جهاد، شهادت، تلاش، فرهنگ، فکر، اندیشه، عرفان، برادری، بیداری و آگاهی. هر سیاست را به عنوان اداره امور اجتماع معرفی کردند جان ژاک روسو، مونتسکیو و دیپلمات های جهان این سیاست را به مفهوم یک علم مورد بررسی قرار میدن و سیاست مدارانی در این باره به مطالعه و پژوهش میپردازن. منتها در کنار سیاست چند علم دیگر نیز قرار دارد که سیاست مدار و کور دیپلماتیک در یک کشور ناگزیرند این دانش ها را نیز مورد بررسی قرار بدهند و کارشناسانی در این رشته ها با دیپلمات ها همیشه در رابطه باشند. اول دانشی که با سیاست رابطه دارد علوم طبیعی است، یعنی یک سیاستمدار باید بداند این مردم در چه موقعیت طبیعی قرار دارند، چه منابعی در اختیار اونهاست و این موقعیت جغرافیایی و این جو در ساختمان فکری و روحی و جسمی اونها چه تأثیری دارد. چون در هر صورت انسان یک موجودی است در مجموعه جهان که نسبت به جهان دارای انرژی‌های تبادلی است، یعنی هم در طبیعت اثر می‌گذارد هم از طبیعت اثر می‌پذیرد. اینجاست که یک دیپلمات باید موقعیت طبیعی و ژئوگرافی یک ملت را درست بررسی کند، اینها دارای چه امکاناتی هستند. آیا در اندونزی منگنز در چه سالی ممکن است پایان یابد؟ مخازن مس در کنگو، طلا در ترانسوال، نفت در خاور میانه، چوب در سوئد، ماهی در کرانه‌های اقیانوس چه نقشی در ساخت سیاسی این مردم دارد؟ ما یک کشوری داریم دارای امکانات طبیعی مختلف و متغیر و ما می‌بینیم هم از لحاظ مخازن زیرزمینی یکی از نیرومندترین و غنی‌ترین کشورهای جهان هستیم، هم از لحاظ امکانات کشاورزی روی زمین. عجیب است که ما الان دومین کشور صادرکننده نفت هستیم، یعنی بودیم، و حالا مسلم باید سطح تولید ما پایین بیاد تا سهمی هم برای نسل آینده باقی بماند، زیرا قارتگرانی مثل انصاری دزد و اقبال پلید ننگین تحت منویات فاسد رسوای آریامهری میخواستن هر چه زودتر آنچه را که در زیر زمین این کشور جمع شده به بیرون بدهند و غارت کنند، یعنی با تزریق گاز اونقدر به چاه‌ها فشار می آوردن تا هر چه ته مونده چاه است بیرون کشیده بشه و به سوی کشورهای بیگانه رانده بشه. از لحاظ گاز ما بزرگترین منابع گاز جهان را داریم، از لحاظ مس بهترین مس از لحاظ ترکیباتی که خالص‌تر از سایر مس ها در کشور ما هست و آهن و فیروزه، و همه مهمتر حتی در نزدیکی بیرجند ما معدن مواد پنبه نسوز. صنایع جنگلی نیز داریم. میرسیم به کشاورزی. من تعجب کردم که هفته پیش رفتم به سمنان برای دادن کنفرانس دانشسرای سمنان، از دروازه تهران 40 فرسخ تا دروازه سمنان 1 وجب ما سبزی و کشت ندیدیم. سراسر این مملکت به برکت این سلطنت پرفضیحت به صورت یک برهوت در آمده است. یک برهوت یعنی ما الان از همین زمین های موجودمون میتونیم 40 میلیون هکتار زیر کشت بیاریم، در صورتی که مجموع زمین زیر کشت ما به 7 میلیون هکتار میرسه. یک حساب عجیبی کرده این عنصر ارزنده که من واقعا بهش ایمان دارم، آقای دکتر صحابی. دکتر صحابی یک معجزه است. دکتر صحابی یک معصومه. این در زمین شناسی و تشخیص آبهای زیر زمینی دارای یک تخصص است. دکتر صحابی گفته که در زیر کویر ایران بزرگترین مخازن آب وجود داره. یعنی این برفایی که در سیبری میباره، بعد آبها در یک شیب رانده میشه به طرف کویر ایران و در اونجا متمرکز میشه. و بعد دیدیم سفینه هایی که از زیر زمین ایران عکس برداری کردن، اونها این نظریه را تایید کردن که یکی از بزرگترین مخازن آب جهان در زیر کویر است. حال ما اگر اقتصاد سالمی می داشتیم و آبهایی را که در زیر کویر است استخراج می کردیم و این زمین را زیر کشت می آوردیم، کشور ما یکی از غنی‌ترین سرزمین‌های کشاورزی جهان بود. اما به برکت سلطنت پرفضیحت آریامهری نه تنها آبهای کبیر استخراج نشد و کشتزارها به وجود نیامد، بلکه یک قرارداد رسوا و شرم آور درباره کویر بسته شد. یعنی این عنصر ننگین، این شاه پست دست متعفن به وسیله اون خلعتبری وزیر خارجه خیانتکار رفت با اتریش امریکا یک قرارداد بست. به خدا خجالت می کشم در یک محیط آکادمی این حرف را بزنم که شما بیایید زباله های اتمیتون را در کویر ما دفن کنید. تا بعد بر اثر یک زلزله یا بر اثر واژگون شدن یک کامیون یا ترکیدن یک کپسول این اشعه رادیواکتیو بیاد بیرون، میلیون ها نفر ایرانی بی گناه را به مرگ و بیماری بکشونه. خب طرف معامله چیه؟ راضی شدی یک سرزمینی را که توی بوغات میگی خاکت بهتر از زر است تبدیل کنی به مواد، به زبالدان مواد رادیواکتیو. در مقابل چی میگیری؟ هیچ. دولت اتریش قول بده جلو شلوغکاری دانشجویان ایرانی را بگیرد. ای وای بر این فضیحت. بنابراین
یکی از علومی که با سیاست رابطه داره، یعنی یک حکومت باید آگاهی داشته باشه، مسائل طبیعی هست. دو، جامعه شناسی. باید این جامعه بشه که دارای چه روابطی است و این مردم از چه بافت و چه انسجامی شکل گرفتن. عوامل پیوند این مردم چیست؟ آیا تنها روابط اقتصادی و مادی است و این مردم به صورت پیچ‌ومهره های یک ماشین عظیم به هم پیوند دارند، یا عواملی دیگر نیز اونها را به هم ربط میده؟ ما می‌بینیم در سیستم فکری و مکتبی ماتریالیزم روابط جامعه همان سیستم‌های اقتصادی و ابزار و تلاش در زمینه زندگی است و اصولاً زیر بنا ماده است و اقتصاد است. گاهی هم که نسبت به ما اظهار لطف می‌کنند و مذهب ما را مترقی میدونن، میگن این مذهب یه روبناست، اون بالا به صورت یک رنگ و لعاب، ولی بنیان و زیربنا سیستم داس و چکشیست. ولی در اسلام اون روابطی که جامعه را به هم پیوند میدهد روح مذهبیست. این حرف را نه ما میگوییم، حتی یونگ جامعه شناسی که شاگرد فروید بوده و او خودش یه فرد ملحدی بوده، ولی یونگ میگه روح مذهب است که یک جامعه را به هم پیوند میده. شما ببینید عامل پیروزی شما چیست؟ من از دوستان عزیز مارک سیستمون انگله را دارم. در خارج یکی از آقایان مارکسیست ها که خیلی استاد بود و خیلی دانشمند بود و نوشته بودن کتاب های منتشر نشده ایشون 12 تاست. خب بنده هم کتاب های تألیف نشدن 2000 تاست. ایشون در یک کنفرانسی در استکهلم فرموده بودن که انقلاب ایران اصلا مذهبی نیست، بلکه انقلاب دموکراتیک خلقه. من بعد بچه ها ما را سوال کردن، آوردن گفتن تو جواب بده. گفتم من که جواب استادی که هنوز 12 تا کتاب تألیف نکرده. چی جور میتونم بدم؟ ولی یه مسائل ملموس و مشهود هست. نگاه کنید، یه دفعه روز عید فطر در تمام کشور بعد از اون نماز را پیمان
ها که نیز ما بود گفتن بود گفتن جان بعد میتونید چی شد؟ همه آمدن توی نماز نتیجه نماز چی بود؟ نتیجه نماز این بود که آقای مدیر کل آمده بود ایستاده بود به نماز، بعد پیش خدمتان تعلیش میتونه راهش نده؟ نو نست کن و اون دیش و اون فرمت همه ایستاده بود نماز. بعد از نماز کارمند در ایستی کارتشی میزنی پیش خدمت ایت با مدیر خودش فاصله است این نماز. بنابراین وقتی که خدا میگه نماز بخوانید به اینه، اگر کسی در برابر الله سجده کنه دیگه مثل شریف امامی کثیف خائن فرده بیگانه در مقابل یک شاه جنایتکار تعجیل نمی کنه. عزت در جامعه در راه تکامل میپیمایه که به ابدیت میرسه. اگر کسی به جامعه خیانت کرد یک سقوطه. بنابراین جهنم و بهشت رئاکسیون عمل است، نه به عنوان انتقام جویی خدا به عنوان نعوذ بالله یک دیکتاتور. نظر شما در باره این نوع سوالی که قرار است در رفراندوم انجام شود چیست؟ بهتر نیست انواع حکومت مطرح شود؟ این جواب است. حاضمان در درباره فعلت آقای بازرگان که در جرایم کشور را فرمایدار نامیدهند برای روشن شدن ارزقان و حاضری مطالبی بفرمایده شده هم من از دوستان نزدیک آقای بازرگان هستم و از وقتی که نخست وزیر شدم که خدمتشون نرسیدم برای این که اگر خدمتشون برسم بعد به حالا بیام از ایشون دفاع کنم میدم که خودتون با رجوع وارد شده. بنابراین من در این که آزاد باشم اینجا حالا که میتونم تعریف کنم این که آزم بتونم بکنم این چی میکنم. آقای مهندس بازرگان تحصیل کرده در رشته ترمودینامیک در فرانسه، برگشت به ایران، کسی است که خلقیت به دست ایشون انجام شد. مدت‌ها رئیس شرکت ملی نفت، مدت‌ها استاد دانشکده بوده، مدت‌ها رئیس دانشکده فنی بوده، بعد در کنارش کردن، بعد محاکمش کردن، بعد زندانش کردن، بعد خانه که بیرون. حالا از این قبل همه ایشون خواهان دار ایشون یک شرکتی داشتن به نام یا دار دکتر صحابی چندی نفر که نمیدن توی ساختمان ها سیم کشی کنن و این که دولت اصلا بیشون هیچ کاری ارجاع نکرده و این که اصلا به خودی بتردید. بعد این شرکت صافی ها داشتن که چگاه میکردن این دیگ های حرارتی درست میکنن که میگنن یک ساختمان رو شوفاش کشی کنن، او هم با سرمایه کمشون ارجاع کار بهشون نمیشده. من یه حرفی ازشون میدونم به حضرت عباس راست میگم، میدونیم اگرم بگم ممکنی درخور بشه اما خب بشه چکار یا اون مسئله اینه که ایشون کتاب هایی دادن انتشارات ما که به حق چاپ کنه و هیچ بابت حق چاپ از ما چیزی در طول این مدت نگرفتن، ولی وقتی که خانهشون با بوم خراب شده بود و مقروض شدن و وقتی که میخواستن به مسافرت پاریس برن به خدمت امام اونقدر در فشار مالی بودن که آمدن 10,000 تومان از انتشارات برسن پول گرفتن. به خدا راست میگم این سرمایه داری بازرگان چهره های روشن را لکه‌دار نکنید.
توافق کامل نه
در یک مسلمان ندارد. باشون رفته بودون به شما حتی که میزنم راست میگم به جان شما، من نیازی به کسی ندارم. با آقای دازن دو سه نفر یکم آقای خواستده پدر شهید نافرستاده با یک دو چه دیگه رفتیم شما اونجا خانه بود کنار رایت. من شب خوابیده بودم بچه‌ام خوابیده بودم، یه دفعه دیدم یک صدای زمزمه یواش خیلی یواش، من دیدم که آقای خالقانی اول پرشده این پتوها که از روی ماها پرس شده همه را انداخته باز کرده، بعد در تاریکی شب آهسته با خدایش زمزمه میکن. چقدر زیباست. من یه چیزی از آقای خالقانی دیدم که فقط با خودش کرد، به خدا قسم، به خدا قسم بزرگ مرد معجزه است. یه چیزی از ایشون دیدم که به نظر من معجزه بود. بنابراین یه فردی که ایمان محض قرآن مجسم اسلام مسلم و ممثل مجاهدی که از دوران اضافان تا امروز باید مدت آزادیت را حساب کرد نه مدت زندانش را، آیا چنین مؤمن به الله حقیرا؟ ایشان چون در کلاش‌های سیاسی بوده، در زندان بوده، در درگیری با مکاتب مختلف بوده، ایشان نظرش اینه که با گروه مارکسیست نباید مبارزه کرد، چون اکثریت اینها جوانان پاک و انسان، بنابراین نباید او را کوبید بلکه باید هدایت در نمایی کرد. و امام خالقانی نسبت به دوستان مارکسیستی یک رفتت و یک محبت پدرانه دارد و امیدوارم با این روششون انشاءالله موفق بشن که فرزندان ما را دوباره به دامن اسلام داد کرد. اخیراً حضور به عنوان وزیر مشتبه خالقانی این مسئله که خدمتون جواب دادم، چرا شعار انقلاب را معرفی نکردن و فقط اسم آن است؟ مگر نه آنکه قبل از مراجعت امام از پاریس اعلام کردن که شعار معرفی خواهد شد؟ آیا یک گروه انقلابی حق نداره در بعضی مراحل به خاطر بعضی مسائل یک استقرار داشته باشه؟ آیا شما همه اعضای اصلی کمینفرم را میشناسید؟ آیا قبل از مرگ ناگو زنش یکی از درخشانترین چهرههای مارکسیست نبود و بعد بدون صورت نیفتاد؟ پس یک انقلاب یک استتار لازم. من با اون که اصلی اعضای شورای انقلاب را نمیدانم، ولی بعضی ها را که میدانم و میشناسم به اونها مؤمنم، ولی در هر حال پس از رفراندوم و اعلام جمهوری این شورا منحل خواهد شد. یک دفعه من دشمن با کردن میگن این یک موجود برجوای سرمایه‌دار محافظه‌کار ضد انقلابی که من واقعا برخلاف حق و باطل. اما اگر بدم آقای بازرگان و آقای مهندس کی در این سرش اشتباه کرد و بهشان بود این انتخاب و او هم میپذیره و باید بپذیره و وظیفه‌ای بپذیره و وظیفه من هم هست که بگم و وظیفه شما الان از من انتخاب کنید. بنابراین انتخاب هیچ گاه انتخاب ممنوع نیست و شما میتوانید همیشه از همه افراد انتخاب کنید، ولی انتخاب با اتخام سلام در داشت میرسید و افراد شورای انقلاب تمام این افراد همین حال هستن که در حال حاضر دستن در کار هستن و همه جا اسمون ها برده می شود، ولی البته یک افراد دیگری هم هستن که اسمشون برده نمی شود. حالا فکر نمی کنید که این سالیان کارگران و کتابتان و هر گونه مسائل سیاسی دور نگه داشتن؟ کارگران و کتابتان اصلا بی‌سواد هستن، حتی یک کتاب سیاسی اقتصادی مطالعه نکردن؟ چرا؟ ولی با این حال کارگران هرگز از مذهب جدا نبودن، با هر نوع شکل مذهبی که به او دادن. پس می توانیم بگوییم که کارگران و کشاورزان با آشنایی به مسائل سیاسی و اقتصادی مکتب مذهبی را انتخاب کردن. در اینجا مقصود نفی مذهب نیست. ببینید آزادی چند جوره. یه دفعه یک فرد با خوندن ده جلد کتاب آزاد، یک دفعه یک گروه در ده کنفرانس آزاد میشن، ولی گاه آزادی با یک جرقه ایجاد با یک جرقه. یعنی مردمی که در قرآن زندگی میکنن در یک نقطه دور نه کتاب خوندن نه اندیشه سیاسی داشتن نه آزاد داری بوده، یه دفعه آزاد میشن. چرا؟ وقتی که میبینن فرزندشون در برابر خانهشون با یک گلوله از پایتر بود. اگر کارگران به صنعت نفهمشون اطلاعات سیاسی اقتصادی نداشتن، ولی وقتی میبینن بزرگترین جنایت تاریخ اتفاق میفته، 1800 نفر انسان بیگناه در سالن سینما ره میسوزن، این عامل برای آزادی از هزاران کتاب و سخنرانی مؤثرتر است. همان دوغاتی ها هم یه اعتقاد دارید. شما اگر یه دوغاتی بگید یک سیستم مترقی هست، حامی کشاورز هست، یک انقلاب اکتبری هست، یک کسی به نام لنین مبارز هست، این کتابشه، او سواد دارید. او یه چیزی میدونه، میگه آقا آقا میگن آقا گفته تا بده، میگه خود بد بدرش دارم. قبلا در زمان صفحه و قاجاریه گفتن آقا گفته شاه بوده، اینو میگفته نوکر. بنابراین آگاهی انقلابی در متن مردم بر اساس یک اعتقاد راستی نیست که به عنوان پذیرش مذهب و قداست امام و رهبری و دیدش او چه میگیرد چنان که دیدید گرفت. این جانب با یک از افراد مارکسیست یعنی بحث کردم، ایشان میگفتن انقلاب باید کارگری باشد و این انقلاب انقلاب نیست، چون از نظر ایدئولوژی مارکسیسم نیست ایران در یک مرحله
برجوازی امپراتور بوده و حالا به صورت برجوازی ملی در میاد و آقابت به انقلاب کارگری به وجود می آید و حکومت پرولتاریا مستقر می شود. داشتن دستان داره بگید گفتن این شد خبر درست خلقات کردن با فکر
جناب ما فرمودن وقتی که سیستم سرمایه داری و کاپیتالیسم به قدرت رسید یک دفعه طبق قانون جبر تاریخ طبقه پرولتر قیام نکنه با حکومت پرولتاریا که وجود
و ما بودیم الان هم میبینیم در امریکا، در انگلیس، در آلمان، در فرانسه سرمایه داری و کاپیتالیسم
به قدرت رسیده
ولی از انقلاب کارگری خبری.
ولی میبینیم ما در چین که هنوز رژیم فئودالیسم بوده نرسیده به مرحله کاپیتالیسم،
انقلاب کمونیست ایجاد شده.
در مغولستان دلار برزدار دامداریه، هنوز به فئودالیسم نرسیده که بعد از فئودالیسم به کاپیتالیسم برسه و بعد از کاپیتالیسم برسه به حکومت پرولتاریا.
میبینیم در مغولستان رژیم کمونیست. بنابراین این درست از آب در نیامده، یعنی این تحلیل های تاریخی عملا معلوم شده که صحیح نیست و انقلاب ما یه انقلاب اعتقادی است. درسته که یکی از ریشه هاش فقر و محرومیت و خفقانه، ولی یک ریشه هم ریشه اعتقاد است، همان که ما آن را زیر بنا می‌دانیم و شما آن را رو بنا و ثابت شد که زیر بنا. آیا مجاهدین را در مورد زیر بنا و رو بنا در کتاب‌های مثل اقتصاد به زبان ساده و یا در مدافعاتشون در بیدادگاه نظامی ضد اسلامی و ماتریالیستی میدانید؟ نه، من مجاهدین را ضد اسلامی و ماتریالیستی نمیدانم، ولی یک مقدار از ایدئولوژیشون رنگ چپ دارد. یه مقدار
و همین که اشاره کرده کشورهای سوسیالیستی همیشه درگیرند و شکافی از این بینشون وجود دارد. حالا در مورد کشورهای اسلامی چی میگویید؟ خواهید گفت آنها اسلامی نیستی. البته فرق میکنیم در کشور اسلامی را ببینیم، اما در کشورهای سوسیالیستی نشان از روابط برادرانه میبینید.
حرف دیگر هم اینکه حال که ما میخندیم و حتی حاضریم کف بزنیم چند جوک دیگر نیز بگویید. از کف زدن شما ناراحت شدم. من خواهش میکنم که شما کف زدن هاتون را سانسور کنید تا اونها بدانن که سانسور چقدر عزیز است و زیبا.
در کشورهای اسلامی هم شکاف هست همونجور که در کشورهای سوسیالیستی هست، ولی شکافی که در کشورهای اسلامی هست بر اثر و نفوذ بیگانگان اونها بودن که در جامعه ما ایجاد شکاف کردن. اونها بودن که یک سرزمین گسترده اسلامی را قطع کردن، مقراض را بودن، یک جا ترکیه را بودن، اردن یه میلیون و نیم نفری، لبنان دو میلیون نفری، سوریه 6 میلیون نفری، عربستان 4 میلیون نفری، عراق 6 میلیون نفری، همه که باره کرد اونا کرد استعمار به شما را حقیقت کرد و الان هم در نظر دارد همین استعمار، همین انقلاب
یک انقلابی معرفی شدن. اتفاقا این مانیفست من خودم از آلمان با خودم آوردم. صفحش نمیدونم شخص میتونید تلفن کنید که من صفحش براتون بخونم، زمنا میتونم این اون صفحه را بدم شما زیراک کنید، عکس بگیرید، توی تابلو همین دانشکده نقد کنید تا ببینید یک سخنگوی اسلامی دروغگو و تهمتگر نیست.
از صفحه 50 به بعد راجی به زنها یک مطلب خیلی زننده‌ای داره، اونم اگر میخوام بدم اونم زیراکس کنن و نه. چه خبر بابا، این همه دشمن تراشی میکنی، شما میرین خونه تو میخوابید دیر بی خود از ما دلخور میکنید. این سوال است با تکرار همون سوال. اگر به شما پست مقامی داده شود حاضرین فعالیت کنید؟ البته به نفع مردم. کسی به ما پست مقام نمیده، چون پست مقام به یک فرد فعال میدن که تون باشه بدوه. ما که اهل کلاش نیستیم، ما آدمی هستیم یه مقدار کتاب میخونیم بعد میمیگیم و تصور میکنم اگر موفق بشم خدا کمک کنه که ما بریم ایدئولوژی اسلامی را، روش اسلامی، متد کار اسلامی را هی مطالعه کنیم، هی به شما بگیم، این هم به نفع دولت است، هم به نفع ملت است و این برای ما توفیقی است کافی. در مصاحبه خانم فالاچی، من که فالاچی نبودم، با شاه در ایران منتشر شده است، مطالبی در مدرسه عالی بیمه عنوان فرمودید که چاپ نشده بود راجع به پیغمبری که شاه الهام شده است. لطف کنید توضیح دهید. من اون مصاحبه را در سوئد دیدم که بچه ها برام خوندن. حالا اگر ترجمه شده در ایران مسلما شاید سانسور شده. این من اون بچه ها برام خوندن، یعنی توی یک اتوبوسی بودیم از آلمان میرفتیم به فرانسه خدمت آقا شب، توی اتوبوس نشسته بودیم، بچه ها برای من میخوندن، منم گوش میدادم. محترمان به افتخار این که همشهره شما توی فرانسه سبزواری هستن و از مراسم سوگواری که برپا می شده و نقهایی برپا می داشتن شرکت می کردن، عصد فرح را در باره نقها ندیدم. لطفاً بفرموده و این تقراض من بدهید که اعتراض دیگران را نمی توانم گوش کنم. عصد فرح بر بالای نقل سبزوار نبود، ولی بر بالای یک شهر دیگر بود که برای حفظ حرمت اون شهر نامش را نمی دانم. سوالی داشتم که آیا جمهوری اسلامی میتواند یک جامعه بی طبقه تشکیل دهد و آیا واقعا این جمهوری اسلامی خواهد بود یا نه. ما اصلا مسئله طبقه را باید بفهمیم. طبقه حتما ما یک طبقه داریم به عنوان طبقه کارگر، یک طبقه داریم به نام طبقه کشاورز، یک طبقه داریم به نام طبقه روشنفکر، یک طبقه داریم به نام طبقه روحانی، یک طبقه داریم به عنوان طبقه بروکراتایی که در سازمانهای اداری هست، اینا در کشورهای خارج هم هست، بنابراین طبقه هست، ولی امتیاز طبقاتی نیست. یعنی در جمهوری اسلامی یکی نمیتونه بگه چون من روحانی و مبلغ اسلام هستم بنابراین خانه های مسکونی که به همه میدین به من دو تا بدین، یا اون خانه دارای سه تا اتاق باشه این نیست. یا اینکه یک نفر بگه چون من دانشجو هستم یا استاد هستم من بهره بیشتری باید از حقوق های اجتماعی ببرم در اسلام. طبقه هست، امتیاز طبقاتی نیست، و طبقه دیگر را استثمار نمیتواند بکند و هیچ طبقه ای حق تمرکز سرمایه، حق احتکار، حق انحصار طلبی، حق بهره کشی، حق تجاوز، حق مفاخرت، حق کیش شخصیت، حق تجمل پرستی ندارد. همه سانند ولی هر یک در کادر استعداد سازمانی خودش.
یک شخص مارکسیست از من بس دیگه صبح به حضرت عباس
خواهشمندم در مورد قانون حمایت خانواده صحبت کنید.
خوشبختانه این که مردم میتونن دو تا زن بگیرن لغو شده دیگه.
همین میگم مثل که تموم میشه. اول خبر زیدشی میخونم که من کارمند ایران ناسیونال هستم. هفته پیش هنگام بازگشت مقدار آشوب شد. تحقیق کردم تعداد ضد انقلاب متشکل از مارکسیست ها و کمونیست ها در میان کارگران بودن. چنان که فرصت برایتون باقیست یک بار ترتیب سخنرانی در آن بدهید. چشم میام صحبت میکنم ولی دوستان مارکسیست ها ضد انقلاب نخوانید. اونها هم انقلابی هستن و در این انقلاب سهم دارن و
سوال اجازه بده آقای جوان مرد قصاب همین من بگم بعد برو.
یک شخص مارکسیست از من سوال کرد. استدعا میکنم گوش بدید. یک شخص مارکسیست از من سوال کرد آیا خدا میتواند جسمی را خلق کند که بعد خودش نتواند آن را بردارد؟ توجه کنید این جور سوالات غلط است. امروز باید سوالها همه مربوط به حرکت باشه. همه سوالها باید مربوط به جنبش باشه. در زمان بنی عباس برای اینکه سر مردم گرم کنن، مردم نفهمن چه رژیمی بر اونها حاکمه، چه نیازی دارن، چه آرمانی دارن، در چه فشاری هستن، یه دفعه سوالات شروع میشد. آیا قرآن قدیم است؟ یعنی همیشه بوده یا حادث است؟ یعنی تازه نازل شده. یه عده میزدن به سر و کله هم که قرآن حادثه، یکی میگفت قرآن قدیمه، یکی میگفت جبره، یکی میگفت تفیزه. یه جنجال. بعد مأمون خودش می آمد اون بالا می نشست و مجلس گرم می کرد. تمام فقها و متکلمین می زدن به سر و کله خودشون، ولی جناب مأمون در اون خلافت قاطبانه اش تثبیت می شد. بنابراین یک روز هوایی گرم گرم ما تو خونمون دراز کشیدیم خسته، می بینم درد زدن، ما هم چشمان باز کردیم، جان ما شب در خونه ما نگوز میدیم شرعی میان در میزن، آقا ما میترسیم در با کنیم، خواهش میکنم قطعی شب بخالی ما نگد. منظور اون آقا زور آمده، هوای گرم آمده، نشسته، منم باشدم و از خوابوی خدا آب دادم نشستم. سلام علیکم، امرو دارید؟ میگم من از احواز بود. گفتم خیلی خوش آمده به آب خونکی. گفت که این مسئله این که حضرت آدم پسرهاش و دختراش با هم ازدواج میکردن آیا این حرام نبود؟ گفتم تو هوای دیگری از احواز تا شدی آمدی ما را از خواب انداختی. سوال من چی میدونم که خواهر و برادر با هم ازدواج کردن؟ ای چه سوالی که میکنی؟ یه عده میگن هدف خدا از آفرینی چیه؟ گفتم ببین از خودش بپرسی من چی میدونم. حالا خدا میتونه یک سنگ برداره این به درد حالا میتونه بسازه نمیتونه برداره من چی میدونم؟ حالا صحبت کنه که ما در مقابل هجوم امپریالیزم قرب، در مقابل صهیونیسم، در مقابل ارتجاع داخلی بازمونده های این رژیم فاسد، این همه توطئه و نقش چینی بر ضد یک انقلاب نوپا، چه باید بکنیم؟ سؤال در این مرحله باشد، نه سؤالهای سرگرم کننده یه سیاست جدایی یه حد.
اما حالا فقط یه جواب بهتون میدم که بدونیم اینم بغضم جواب بدم. نگاه کنید، همین میگم دیگه، میرم الانم باز برم کنید یک ماشین من بدبخت میخواد سوار کنید شبانه ببره بکاشون، باور کنید خستم نمیدونم چه کنم. یک شهیدی کشته شده، قبل از مرگش گفته فلانی باید بیاد در مجلس من سخن بگه. خب من میتونم نرم؟
ببینید خدا یک فاعلیتی داره در مقابل در عالم وجود، یک قابلیت. یه وقتی فاعلیت تحقق میپذیره که قابلیت دارای قدرت پذیرش باشه. اگر قدرت پذیرش نباشه فاعلیت خدا تحقق نمیگیره. مثلا فاعلیت خدا پرورش یک دانه در بطن زمین، بنابراین وقتی یک دانه میپاشن در مزرعه، فاعلیت خدا قابلیت زمین اون رشد میده. ولی اگر همون دانه را اینجا ما روی اسفالتا روی موزاییکا بریزیم، فاعلیت خدا هست، قابلیت زمین چون نیست عمل انجام نمیده. یه مثال زیبا میگه، مثال زیبا اینه که من میتونم این لیوان آبش البته میزن، البته نه دستید نمیدادم، من میتونم این لیوان الان ترک کنم از سالون به بیرون، درسته؟ بیا امیر کنم، اما این کاغذ من میتونم ترک کنم به از سالون به بیرون. این دلیل ضعف منه یا دلیل عدم قابلیت این شیء است که نمیتوند انرژی من را جلب کند؟ بساط شد. بنابراین آیا خدا میتونه یک سنگی را اینقدر سنگین درست کنه که بعد نتونه خودش وزره؟ خدا میتونه؟ اون سنگ قابلیت ندارد. در این من خیلی از دیدارتون خدا دارد.